سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به دهمین میتوس گوش میدید. میتوس پروژه‌ای از پادکست ساگا که در اون میخوایم از متن داستان‌های اساطیری که توی این پادکست ازشون صحبت میکنیم چند قدمی فاصله بگیریم و ببینیم این افسانه‌ها برای مردمی که اونها رو نقل میکردن چه معنایی داشته. توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ جادو و جادوگری و کمی هم شمنیزم در فرهنگ و اساطیر نورس. همونطور که اپیزود قبل هم گفتم، این آخرین میتوس درباره اساطیر نورس است. حالا در آخر اپیزود من بیشتر در مورد برنامه‌های آینده میتوس صحبت میکنم. اما توی دنیای امروز ما وقتی اسم جادو رو میاریم با یک مفهوم خیلی خیلی باز و کلی و بدون تعریف دقیق روبرو میشیم. شما از همین شعبده بازی های معمولی میتونی شروع کنی تا انواع تلسم و ورد هایی که توی کشور خودمون هم رواج داره تا جادوی ودو و هدو توی نیورلان آمریکا. اینها همش رو میشه روش اسم جادو گذاشت. اما توی فرهنگ نورس جادو به این شکل تعریف میشه: دانش تأثیر گذاشتن بر روی نیروهای ماوراءطبیعی و ارواح و همینطور استفاده ماهرانه و به جا از این دانش رو میگیم جادو. حالا جلوتر که توضیح بدیم این تعریف رو بهتر میفهمید. ولی تفاوت جادو رو چه شکلی از بقیه آیین‌های مذهبی نورس تشخیص میدیم؟ از اینجا که اون شخصی که دست به جادو میزده کارش فقط پرستش این نیروهای خارق‌العاده نبوده، بلکه از اونها درخواست میکرده که بهش کمک هم بکنه. تلاش جادوگر بر این بوده که این نیروها رو کنترل کنه و با این کار به یه نتیجه دلخواهی برسه. من توی اپیزودهای اول میتوس صحبت کردم در مورد ارواح، ولی بذارید یه بار دیگه هم بگم که این ارواح با خدایان فرق داشتن. خدایان توی یه دنیای دیگه زندگی میکردن و در اکثر مواقع خیلی براشون فرقی نمیکرده سرنوشت انسانها چی میشه یا نمیشه. ولی توی دنیای خود انسانها ارواحی توی طبیعت وجود داشتن که قدرتهای ویژه‌ای داشتن و میتونستن مستقیماً روی زندگی آدم ها تأثیر بگذارن. جادوی نورس میخواد این ارواح رو تحت کنترل خودش در بیاره. این رو هم باید بدونیم که تا به حال نشده که کسی بیاد و خود خدایان رو بخواد کنترل کنه، چون هیچ فایده ای نداشته و احتمالاً عواقبش هم خیلی وحشتناک بوده. اما این موجودات غیر مادی و ارواح که جایگاهشون از خدایان پایین تر بوده میتونستن تحت کنترل یک انسان خاص در بیان. اگرم بخوایم مثال بزنیم از این موجودات، یه نمونش بخش‌های غیر مادی وجود انسان یعنی هوگر، فیلگیا و هامینگیا هست که توی اپیزود هفتم میتوس در موردشون صحبت کردیم. جادوگر با این ارواحی که قدرت‌هاشون از خودش بیشتر بودن رابطه برقرار می‌کرده و ازشون درخواست کمک می‌کرد. مهمترین بخش جادو توی فرهنگ نورس دانش اون هست. ما قبلا توی داستان‌هایی که در مورد اودین توی این پادکست تعریف شده دیدیم که اودین هم که خدای خدایان هست بیشتر از همه چیز به دنبال دانشه. عمومی‌ترین کلمه‌ای که توی زبان نورس برای جادو استفاده میشه فیولکینگی هست که به معنای دانش بزرگه. اما نه هر دانشی. اینجا منظور از دانش اون درک عمیقی هست از درون وجود آدم‌ها و اشیا و همینطور اشراف به سنت‌ها و داستان‌های یک فرهنگ. هر کسی می‌خواد جادو یاد بگیره باید اول می‌رفت دنبال این نوع بینش و دانش. اینطور نبوده که هر کی از راه میرسه چهار تا ورد بخونه و فوت کنه دور و برش جادوگر بشه. همونطور که ما نمیتونیم داد بزنیم ماشین و انتظار داشته باشیم یه بنز جلو مظاهر بشه. ساخت و تولید یه ماشین یه دانش و فناوری خاصی میخواد و به همین شکل اجرای جادو و ارتباط با ارواح طبیعی احتیاج به کار و آموزش زیادی داشت. این رو هم گفتیم که اینکه اودین بیشتر از هر چیزی به دنبال این دانش هست با فرهنگ وایکینگ هایی که ما همشون ها رو به جنگ و خشونت میشناسیم ظاهرا تناقض داره. ولی به هر صورت توی دوران وایکینگ ها جادو چیز عجیبی نبوده و اصلا با قوانین طبیعت هم مغایرت نداشته. در واقع اونطور که مردم نورس دنیا رو می دیدن، جادو در کنار این قوانین جهانی کار می کرده و روی زندگیشون اثر می گذاشته. اما برای این که در مورد جادو توی فرهنگ نورس بدونیم، اول باید با یه کلمه خیلی مهم در این زمینه آشنا بشیم. اون کلمه سید یا سیدر هست که به شکل S-E-I-D نوشته میشه. من با تلفظ سایت هم شنیدم این کلمه رو، ولی اینجا از همون سید استفاده میکنم من. مفهوم سید رو ما میتونیم به دو نوع تعریف کنیم. اول میشه اون رو به یک شکل خاصی از جادو تعبیر کرد و تعبیر دیگه جادو به معنای کلیش هست. یعنی چی؟ یعنی بعضی ها میگفتن سید خودش یک نوع جادوی خاصه با ویژگی های خاص خودش، و بعضی های دیگه هم میگفتن نه، ما به هر جادویی که ببینیم میگیم سید. باز میبینیم که در فرهنگ و مذهب نورس مثل خیلی چیزهای دیگه توافق و یک پارچگی توی این مفهوم وجود نداره. ما اینجا همون تعریفی رو قبول می‌کنیم که سید رو با جادو به معنای کلیش برابر می‌دونه، چون توی همه منابعی که برای ما به جا مونده جادویی وجود نداره که به غیر از کلمه سید نامگذاری شده باشه. پس از این به بعد توی این اپیزود هر وقت شنیدید من از کلمه سید استفاده کردم، بدونید که منظورم همون جادو هست. حالا ریشه کلمه سید که گفتیم سیدر هست توی زبان نورس به معنای تناب، ریسمان، دام یا افسار هست. به خود کسی هم که این جادو رو به کار می گرفته ولوا می گفتن. شاید در نگاه اول ما ارتباط بین تناب و جادو رو متوجه نشیم، اما وقتی به فرهنگ جادو و استفاده از اون در بین وایکینگ ها نگاه می کنیم می فهمیم همچین بی ربط هم نیستن. همه جادوگران توی دستشون یک عصایی داشتن که کاربردش فقط کمک توی راه رفتن نبوده. این عصا سمبولی بوده از چوبی که توی ریسیدن پنبه استفاده می شده. یعنی اگر دیده باشید قدیما وقتی می خواستن نخ بریسن، پنبه رو می پیچیدن دور یک چوبی و یک سرش رو هم می بستن دور دوک و نخ رو می ریسیدن. حالا اینجا هم عصای جادوگر نقش این رو داشته که اون بخش های غیر مادی وجود خودش یا ارواح دیگر رو مثل همون پنبه دور اون میپیچیده و به وسیله این عصا اون بخش ها رو بیرون میفرستاده تا براش کارهایی که میخواسته رو انجام بدن. اینطور تصور میشده که این ارواح با یک نخ نامرئی به این عصا وصل میشدن و وقتی هم که کارشون تموم میشده به وسیله همین نخ راهشون رو به سمت جادوگر پیدا میکرد. یک رابطه دیگه‌ای که بین تناب و دام و جادو وجود داشته این تصویر به بند کشیده شدن و رها شدن از بند هست که توی ادبیات نورس زیاد می‌بینیم. مثل به بند کشیده شدن لوکی که توی اپیزود 24 ازش صحبت کردیم. کنترل کردن یک فرد با جادو برابر با این بوده که اون شخص رو یا روحش رو به بند بکشن. یعنی همین نخ نامرئی که گفتیم به عصای جادوگر وصل بوده قربانی رو توی دام مینداخته، یا حتی از اون طرف ممکن بوده از دام آزاد کنه. حالا یه مثال بزنیم از این قضیه. یک چیزی که وایکینگ ها توی جنگ ها ازش میترسیدن این بوده که جادوی دشمنانشون باعث بشه وسط جنگ فلج بشن و از پا بیفتن. یعنی دقیقاً کلمه‌ای داریم معادل زنجیرهای جنگی و جادوگر سپاه دشمن با این زنجیرها میتونست افراد رو اسیر کنه. البته باز توی داستان‌ها اومده ممکنه یه قهرمانی اونقدر قوی باشه که حتی این زنجیرها هم نتونن گیرش بندازن و لازم باشه دو سه بار این طلسم روی اون قهرمان اجرا بشه. اما علاوه بر اینها اگر یادتون باشه ما قبلا در مورد خواهران نورن صحبت کردیم. گفتیم نورن ها سه زن هستند که در پایین درخت ایگدرازیل زندگی می کنند و نخهای سرنوشت رو به هم می بافند و تقدیر انسان ها و خدایان رو مشخص می کنند. حالا کاری که جادوگران یا همون ولوا با عصای خودشون می کردن شبیه به همین بافتن سرنوشت بوده. البته اصلا نمیشه گفت اونها مثل نورن ها توی سرنوشت به طور مستقیم دخالت داشتن، بلکه فقط با سید یا همون جادوی خودشون نقش های کوچیکی توی این پرده بزرگی که اسمش سرنوشت بوده رو میبافتن. حالا باز ممکنه بپرسیم که این جادو اصلا چطور اجرا میشده. قبل از اینکه در مورد مراسم سید صحبت کنم یه نکته رو باید بدونیم و اون اینکه ولوا یا همون ساحره ها زنانی بودن که در حالت معمول از جامعه طرد می شدن و اصلا انگار به یه شکلی دورگرد بودن، یا اگر توی یک جامعه زندگی می کردن خونهشون دورتر از خونه های اصلی شهر و روستا بوده. اما وقتی مشکلی پیش می اومد یا شخصی احتیاج به طلسم و پیشگویی داشت، اینها رو صدا می زدن تا مراسم خاص خودشون رو اجرا کنن. برای اجرای این مراسم هم یه سکوی چوبی موقتی می ساختن تا ولوا ازش بالا بره و از اون بالا چیزهایی رو ببینه که اونها نمی تونن. اما اون به تنهایی نمی تونست این کارو بکنه. تعدادی از زنان اون خونواده یا جامعه باید می اومدن کمکش. این زنان دستیار دور ولوا جمع می شدن و به دستور اون آوازهای خاصی رو می خوندن تا بهش کمک کنن با اون ارواح ارتباط برقرار کنه. اسم این آوازها توی زبان نورس وارد لوکور هست. وارد به معنای ارواح نگهبان و لوکور هم به معنای فریب دادن و جذب کردن است. پس در واقع میشه گفت این آوازها اونقدر زیبا بودن که ارواح طبیعی وقتی اونها رو میشنیدن دور اون محل جمع میشدن و ساحره یا همون ولوا میتونسته با اونها ارتباط برقرار کنه و ازشون کمک بگیره. حالا همزمان که این دستیاران در حال خوندن آواز بودن، خود ساحره وارد یک حالت ترنس یا خلسه می شده. از خودش بی خود می شده اصطلاحاً. باز سوالی که ممکنه اینجا پیش بیاد اینه که این حالت خلسه چطور به دست می اومده؟ واقعیت اینه که منابع به طور مستقیم به ما نمیگن. توی فرهنگ های مختلف ما میبینیم که شمن ها برای ورود به این حالت فراطبیعی از گیاهان و قارچ های خاصی استفاده میکردن، ولی ما اینجا شواهدی نداریم مبنی بر این که یک ولوا از همچین موادی استفاده میکرده. همونطور که توی اپیزودهای قبلی میتوس هم شنیدیم، محبوب ترین مادهی که مردم نورس برای از خود بی خود شدن استفاده میکردن همون الکل بوده. ولی به هر حال ولوا برای ورود به اون حالت ذهنی خاص از همین موزیک و آهنگ وارد لوکور و یک سری روش های تنفسی خاصی شاید استفاده می کردن. منابع به ما میگن ساحره ها اول اجرای مراسم سید زیاد خمیازه می کشیدن که ممکنه دلیلی بر همین موضوع باشه. یه نکته دیگه هم این که ولوا برای اجرای مراسم حتما نیاز به دستیار داشته تا این آوازها رو براش بخونن و بهش کمک کنن و خودش نمیتونست اون آوازها رو بخونه. پس تا اینجای مراسم چطور برگزار میشد؟ اون ساحره یا ولوا میرفت روی یک سکوی بالای سر جمعیت حاضر وای میستاد و چند زن هم دور و برش شروع میکردن به آواز خوندن. ساحره با آهنگ این آوازها و نفسهای سنگین و منظم وارد حالت خلسه می شد و بعد توی اون حالت بود که می تونست از ارواح کمک بگیره برای پیشگویی آینده یا انجام یک سری کارهای خاص. یک بخش مهم دیگه از جادو توی فرهنگ نورس کلمات بودن. یک کلمه فقط برای شناختن یک شی یا مفهوم خاص در دنیای اطراف انسان استفاده نمی شده، بلکه اعتقاد بر این بوده که هر کلمه زمان بیان شدن معنای خودش رو هم وارد دنیای ما می کرده. من می خوام اینجا ارجاعتون بدم به فرهنگ مصر و اپیزود پنجم پادکست ساگا. اونجا هم گفتیم رع خدای خدایان اساطیر مصر چطور دست به خلقت می زد. با کلمه. یعنی وقتی کلمه خاک رو برد زمین زیر پاش ظاهر شد، یا وقتی گفت آب، رودها و دریاها روی زمین جاری شدن. اینجا هم توی فرهنگ نورس کلمات همین کاربرد رو داشتن. یعنی وقتی کلمه ای از دهان کسی بیرون می اومد یا روی سطحی نوشته می شد، معنای کلمه از فضای ذهنی شخص وارد دنیای فیزیکی می شد و شکل می گرفت. در واقع کلمات و نیاتی که پشت اونها بود قدرت این رو داشتن که دنیای فیزیکی و واقعی ما رو عوض کنن. راستش من خودم خیلی این فلسفه رو دوست دارم و از وقتی دارم روی اساطیر کار میکنم بیشتر سعیم بر این بوده که هر کلمه ای رو حداقل به زبون نیارم. حتی اگر اعتقادی هم به این چیزا نداشته باشیم، به نظرم کلن فلسفه و روش خوبیه. به هر حال اون دوران هم وقتی کسی وردی یا تلسمی رو به زبون میاورد، تنها به صرف گفته شدن میتونست اثر خودش رو بگذاره. البته با اون دانشی که پشتش بوده. حالا یک ولوا این قدرت رو چطور به خدمت میگیره؟ اول اینکه ساحره ها کلمات این بردها رو به زبان نمادهای رون روی تکه سنگ های حکاکی و برای اثر بخشی بیشتر اونها رو با خون قربانی قرمز میکرد. یک روش دیگه چیزی هست که توی زبان نورس بهش میگن گالدر، یا همون کلمات ورد و جادو و آوازهای خاصی که خونده میشده. یعنی گالدر همون جادویی هست که به شکل کلمات اجرا میشه و معمولاً شعر و آهنگ خاص خودش رو داشته. اما جادوگران برای ارتباط برقرار کردن با این دنیای دیگر سوی ارواح طبیعی از یه متد دیگه هم استفاده میکردن. متدی که بهش میگن اوتیستا، یعنی بیرون نشستن. کاری که می‌کردن این بوده که یک ولوا شب رو در مکان‌هایی که قدرت روحانی و معنوی زیادی داشته می‌گذروندن. چه جور مکان‌هایی؟ مثلا قبرستون‌ها یا کنار رودخونه‌ها. یا حتی اگر کسی رو از درختی اعدام می‌کردن، یک ساحره می‌تونسته شب رو در کنار اون بدن مرده بگذرونه تا با دنیای مردگان بهتر ارتباط برقرار کنه. خب تا اینجا فهمیدیم سید یا همون جادو چی هست و چه جوری اجرا میشه. حالا سوالی که باید بپرسیم اینه که اصلا به چه دردی میخوره جادو؟ میشه گفت عمر جادو به اندازه عمر خود بشر هست و از زمانهای دور تا حتی همین الان هم انسان وقتی از پس کاری بر نمی اومده برای رفع اضطراب ناشی از اون ناتوانیش دست به دامن جادو میشده. یعنی مثلا نمیتونه تصور کنه فردا براش چه اتفاقی ممکنه بیفته، به یه نفر دیگه پول میده میگه تو به من بگو چی میشه. حداقلش اینه که خیالش امروز راحت میشه دیگه. اصلا شما خودتون اگر قدرت جادو داشتید چه چیزایی رو باش کنترل میکردید؟ پول، عشق، دوست، سلامتی. شما به هر چیزی که فکر کنید، وایکینگ ها هم در زمان خودشون به همین ها فکر میکردن. اونها هم میخواستن زندگیشون رو تحت کنترل خودشون در بیارن و یکی از روش‌هایی که برای این کار استفاده میکردن استفاده از جادو و در حقیقت کنترل کردن نیروهای نامرئی هست که روی طبیعت تأثیر میگذاره. سید این قدرت رو به جادوگر میداد که آینده رو ببینه و توی بعضی مواقع روی اون تأثیر بگذاره و آینده رو عوض کنه. مراسم سید گاهی برای این برگزار می شده که اتفاقاتی که در آینده می افتاده پیشگویی بشه، یا برای اینکه یک رازی آشکار بشه یا مریضی شفا پیدا کنه، یا جادوگر بتونه آب و هوا رو کنترل کنه و برداشت و محصولات زراعی و حیوانی رو برای یک جامعه بیشتر کنه. گاهی هم جادو برای عکس این کارها استفاده می شده. یعنی برای تلسم کردن یک نفر یا یک خانواده یا شهر، یا فرستادن خوشسالی و مریضی، یا حتی اسیر کردن و کشتن افراد. وایکینگ ها توی جنگ هم همونطور که گفتم از جادو زیاد استفاده میکردن. برای اینکه دشمن رو فلج کنن یا به نیروهای خودی قدرت و شجاعت بدن. اصلا اگر بخوایم یه نگاه کلی به زندگی مردم نورس توی اون دوران بندازیم، میبینیم خیلی از جنبه‌های زندگیشون توی جنگ خلاصه می‌شده. حالا این جنگ یا با بقیه انسان ها بوده یا با عوامل طبیعی و آب و هوا بوده و یا حتی جنگ با نیروهای ماورا و طبیعی و ارواح خبیث. و این سید یا جادو به اونها کمک میکرده اگر حتی توی این جنگ ها پیروز نشن باهاشون حداقل راحت تر کنار بیان. این کاربرد جادو بود. اما سید یک جنبه یا عنصر جنسی هم داشت که توی برخورد مردم با اون نقش خیلی مهمی داشت. بیاد ببینیم این جنبه جنسی و جنسیتی جادو چی بوده. قبلا توی میتوس من از اخلاقیات نور صحبت کردم و همینطور در مورد مفهوم آرگر هم حرف زدیم. بزرگترین گناهی که یک مرد میتونسته مرتکب بشه این بوده که از خودش صفات زنانه نشون بده که در اون صورت بهش لقب ارگی رو میدادن، یعنی همون مرد زن صفت. حالا برای مردم نورس جادو در ذات خودش آرگر و غیر مردانه بوده. اگر اپیزود 24 رو شنیده باشید میدونید که لوکی زمانی خود اودین رو به ارگی بودن متهم کرد به خاطر اینکه جادوگر هست و بهش لقب ولوا داد. اینکه چرا در طول دوران‌های مختلف و فرهنگ‌های سرتاسر دنیا جادوگران بیشتر از زنان بودن خودش یه بحث طولانی هست. ولی در فرهنگ نورس به طور کلی سید و جادو تقریبا میشه گفت انحصارش دست زنان بوده. شاید اول تعجب کنیم که چرا وایکینگ ها فکر میکردن جادوگر شدن برای یک مرد اینقدر خجالت آوره. به هر حال جادو هم خودش یه قدرته و قدرت هم میدونیم که یکی از بالاترین فضیلت ها بوده در اون دوران. توی منابع کهن نورس هیچ وقت به طور مستقیم به دلیل این موضوع اشاره نشده، اما ما خودمون میتونیم با خوندن اونها به یک نتایج مشخصی برسیم. اول اینکه وقتی میگیم قدرت فضیلته اینجا منظورمون قدرت فیزیکی و زور بازو و شمشیر هست. شما اگر میخواستی تقلب کنی و با روش‌های فریبکارانه‌ای مثل جادو خودت رو بزرگ نشون بدی، از اون مردانگی مورد نظر وایکینگ‌ها دور می‌شدی. از طرف دیگه ارتباط جادو با بافتن و ریسیدن باعث می‌شد سید خود به خود کار زنانه‌ای بشه. اما جدای همه از اینها یه دلیل دیگه هم وجود داشت که میشه گفت مهمترین علت دوری مردان نورس از جادو و جادوگری بوده. عصای جادوگران رو با کلمه گاندر هم میشناسن و طی مراسم سید جادو معمولاً این عصا رو بین دوتا پاش میگرفته و انگار به شکلی سوارش میشده. حالا خود این کلمه گاندر به معنای آلت مردانه هم هست، اما یک معنای مهمتر کلمه گاندر روح بوده. وقتی مراسم سید شروع می شده گفتیم جادوگر شروع می کرده به خمیازه کشیدن. برای چی؟ برای اینکه ارواحی که قرار بوده توی اجرای جادو بهش کمک کنن وارد بدنش بشن. وقتی این عمل دخول اتفاق می افتده، حالا چه از طریق دهان چه از هر طریق دیگه ای، اگر گیرنده این ارواح یک مرد باشه عملا از مردانگی ساقط و تبدیل به همون ارگی میشه که گفتیم. یعنی با اینکه خود جادو ذاتن عمل جنسی نبوده، ولی چون تیه اون ارواح به بدن جادوگر داخل می شدن، مردان نمی تونستن خودشون رو در همچین شرایطی قرار بدن. پس اگر خلاصه بخوایم بگیم چرا مردان نمی خواستن دست به جادو و جادوگری بزنن، اول اینکه جادو رو توی بازی قدرت یک نوع تقلب و میونبر می دونستن که فقط آدم های ترسو به سمتش می دن. دوم اینکه چون جادو با تصویر ریسیدن و بافتن همراه بوده خود به خود کار زنانه‌ای حساب می‌شده و مهمتر از همه اینکه لازمه اجرای جادو این بوده که ارواحی وارد بدن فرد بشن و این موضوع حتی اگر یک رابطه جنسی هم به حساب نمی‌اومده مرد رو از اون قدرت و جایگاه جنسی خودش پایین می‌آورد. اما با همه این ننگ و شرمی که اجرای جادو داشته باز هم مردانی بودند که سراغش می رفتن. از همه طبقه های اجتماعی، فقیر و غنی هم نداشته. توی داستان‌ها می‌شنویم که حتی پادشاهان حاضر بودن پسرانشون رو بکشن، اما بی‌آبرویی جادوگر شدن اونها رو تحمل نکنن. با همه این اوصاف، یک نوع جادو بوده که مردان مجاز به اجرای اون بودن و اون جادوی شعر هست. در واقع جادوی حلال بوده. ما قبلا در مورد شراب شعر و براگی خدای شاعران صحبت کردیم. گفتیم هر وقت اودین به انسانها لطف میکرد، قطره ای از این شراب رو به روی زمین میریخ و یک آدم خوشبخت ذوق شاعری پیدا میکرد. پس در واقع مردان میتونستن جادوی کلام داشته باشن و برخلاف جادوهای دیگه جایگاه بالایی هم توی جامعهشون داشته باشن. البته این رو هم بگم که با اینکه اکثر شاعران یا همون اسکالد های نورس مردان بودن، ولی ما توی فرهنگ نورس زنان شاعر هم داشتیم. به هر حال همونطور که گفتیم، به طور کلی افرادی که نقش ولوا رو در جامعه قبول می‌کردن خیلی مورد ترس بقیه افراد جامعه بودن و خونه هاشون و قبر هاشون هم دورتر از بقیه مردم بود. فرقی هم نداشت که زن بودن یا مرد. البته زنان جادوگر دیگه اون شرم و ننگ رو با خودشون نداشتن. جادوگران از یک طرف به خاطر قدرت‌هاشون مورد احترام جامعه بودن و مردمی که از خدمات اونها استفاده می‌کردن پاداش زیادی بهشون می‌دادن و از طرف دیگه کسی بهشون اعتماد نداشت و به همین خاطر اکثر اوقات با مردم عادی حشر و نشری نداشتن. بعد همین مردم هم خیلی وقتا انتظار داشتن فقط خبرهای خوب رو از دهن ولوا بشنون. یعنی میگفتن تو که میتونی آینده رو ببینی، اگه چیز بدی دیدی نیا پیش ما تعریف کن، بگو یه سال دیگه قحطی میاد. بیا بگو امسال محصولاتتون زیاده و ثروتمند میشین و از این دست خبر. اما همونطور که گفتیم، یه کار دیگه ای که از دست جادوگران برمیومده این بوده که توی آینده دست ببرن. اما اینجا یه مشکلی پیش می اومد. کمک کردن به یک نفر یا یک گروه به این معنی بود که جادوگر داره به یه جای دیگه آسیب وارد میکنه. یعنی اینها به سرنوشت به چشم یک نوع معامله نگاه میکردن. تو نمیتونستی خوشبختی رو به طور مساوی بین همه تقسیم کنی. اگه به کسی چیزی میدادی، به این معنی بود که از یه نفر دیگه اون رو گرفتی. اینها دو روی یک سکه بودن. و خیلی جالبه این رو بدونیم که اگر جامعه ای تصمیم می گرفت که جادوی یک ولوا باعث مرگ یک نفر شده، با اون مثل یک قاتل واقعی رفتار می شد. به همین دلیل و دلایل مختلف دیگه، بارها و بارها ما توی داستانها می خونیم که جادوگران به دست دشمنان یا به دست اعضای خود اون جامعه راحت کشته می شدن. البته اینجوری هم نبوده که تحت تعقیب باشن و همیشه در حال فرار. یعنی به استثنای مردان، کسی صرفاً به خاطر جادوگر بودن کشته نمی شده. بلکه اگر اینها مجازاتی هم می شدن، بیشتر برای انتقام جویی و تلافی کردن ضررهایی بوده که با جادوشون وارد کردن. اما بریم سراغ بحث آخرمون، یعنی شمنها و شمنیز. خود کلمه شمن یا همون شامان خیلی سخت تعریف میشه. شاید دقیق ترین تعریفی که بشه آورد اینه که شمن یکی از اعضای جامعه است که به کمک ارواح نگهبان وارد حالت خلسه میشه تا به نمایندگی از اون جامعه با دنیای ماورا طبیعه ارتباط برقرار کنه. لفظ شمن متعلق به قبیله ای از بومیان منطقه سیبری هست به نام اونکی. واقعیتش رو بخوایم بدونیم، این شمنیزم در واقع اختراع انسانشناسان عصر جدید هست که به مجموعه کارهایی که یک شمن انجام میده میگن شمنیزم. و این تعریف رو در سرتاسر دنیا از آسیا تا آمریکای جنوبی اعمال میکنه. یعنی شما توی قبیله های آفریقایی شمن داری، بین آزتک ها و مایه ها شمن داری، بین بومی های آمریکایی هم شمن پیدا میکنی که اینها همه کمابیش نقشی شبیه به اون شمنهای قبیله اونکی دارن. پس از یک طرف خوبه که ما با همچین مفهومی آشنا بشیم و از طرف دیگه باید وقتی از کلمه شمن استفاده می کنیم متوجه تفاوتهای فرهنگی که این نقش توی جاهای مختلف دنیا داشته هم باشیم. توی فرهنگ نورس هم ما با شمنیز روبرو میشیم که شامل همون سید یا جادو هست ولی محدود به اون نمیشه. حالا جلوتر بیشتر توضیح میدم، ولی نکته کلیدی توی شمنیزم خلسه و از خود بی خود شدگی و به اصطلاح اکستازی هست. شمنیزم توی مذهب نورس دو وجه داشته. وجه اولش زنانه بوده و همون سید هست. ولوا یا جادوگران زن همونطور که گفتیم با آواز واردلوکور وارد حالت خلسه می شدن و به کمک ارتباطی که از این طریق با دنیای ارواح برقرار می کردن دست به اجرای جادو می زدن. مدل شمن در بین خدایان هم وجود داره و در واقع اودین و فریا خودشون جادوگر و شمن هستن. وجه مردانه شمنیزم در فرهنگ نورس برمیگرده به گروه خاصی از جنگجویان که ما اونها رو به اسم برزرکر و اولف هدنار میشناسیم. ما در مورد این جنگجویان قبلا توی پادکست یه اشاره هایی کردیم. برزرکرها زمان جنگ پوست خرس میپوشیدن و اولف هدنار پوست گرگ، ولی ما اینجا برای ساده سازی از همون کلمه برزرکر برای هر دوشون استفاده میکنیم که شناخته شده تر هم هست. یک برزرکر باید تحت یک سری شرایط خاص و فوق‌العاده سخت آموزش می‌دیده و تمرین می‌کرده. تمرین‌هایی که واقعاً هر کسی از پسش بر نمی‌اومده. اما اونهایی که زنده از این آموزش‌ها بیرون می‌اومدن، علاوه بر قدرت و مهارت زیادی که توی فنون جنگی پیدا می‌کردن، می‌تونستن زمان مبارزه وارد یک حالت خلسه و از خود بی خود شدگی بشن و دیگه ترسی از مردن و آسیب دیدن نداشته باشن. صداهایی که از خودشون در می آوردن و غرش‌هایی که می‌کردن حیوانی و غیر طبیعی بود. همین رفتارها و اینکه مثل بلدوزر سربازان دشمن رو زیر دست و پا و شمشیرهاشون له می‌کردن باعث می‌شد هر وقت سر و کله برزرکرها توی جنگ پیدا بشه، لشکر دشمن خودش رو ببازه. توصیف اینطور رفتارها رو ما توی تاریخ جنگ‌های نیروهای بیزانس با وایکینگ‌ها می‌بینیم. شما خودت تصور کن وایسادی وسط میدون جنگ، بعد از اون دور می‌بینی یه مرد هیکل گنده که پوست خرس روی سرش کشیده داره به سمتت میاد. تخم چشا سفید، تون صدا غیر عادی، هرچی هم بهش تیر می‌زنن و شمشیر توی بدنش فرو می‌کنن، این انگار نه انگار سربازا رو مثل علف هرز درو میکنه و میاد جلو. شما فکر کن آدرنالین خون این آدم چقدر باید بالا باشه. این رو هم باید بگیم که برزرکرها توی جنگ از ارواح حیوانی از جمله همون خرس و گرگ کمک میگرفتن. پس ببینید با توجه به این تفاسیر برزرکر و اولف هدنار هم خودشون به نوعی شمن بودن. چرا؟ چون اونها هم از خلسه و بیهوشی کمک می گرفتن. حالا اودین در خودش هر دو وجه شمنیزم رو داره. یکی از لقب‌های اودین The Ecstatic One هست، یعنی به خلسه فرو رفته، از خود بیخود شده. علاوه بر این که اودین خدای شاعران هم بوده و شراب شعر به دست خودش بین انسان‌ها تقسیم می شده. خب این دهمین قسمت از اپیزودهای ویژه میتوس بود و همینطور که گفتیم ما فعلا پرونده اساطیر نورس رو با همین 10 اپیزود میبندیم. البته این رو هم بگم که در آینده شاید باز هم به یه شکل دیگه و در یک قالب دیگه توی میتوس به اساطیر نورس برگشتیم. با این 10 اپیزود فقط میخواستیم یک آشنایی اولیه پیدا کنیم از مفاهیمی که توی اساطیر نورس باهاش روبرو هستیم، تا اگر توی اپیزودهای اصلی پادکست ساگا در موردشون شنیدیم بهتر بتونیم اون داستانها رو درک کنیم. هرچند که باز باید تأکید کنم صحبت‌هایی که من طی این 10 اپیزود کردم به هیچ وجه کامل و جامع نبودن و خیلی بیشتر میشه وارد جزئیات شد توی این فرهنگ و اساطیر و باز هم ازشون صحبت کرد. ممنونم از شما که توی این 10 اپیزود با من و میتوس همراه بودید. پروژه میتوس فعلا وارد یک استراحت کوتاهی میشه تا دوباره با اساطیر یک فرهنگ دیگه برگردیم و درباره اون هم مثل همین اساطیر نور صحبت کنیم. توی این مدت شما هم اگر پیشنهادی دارید در مورد موضوع بعدی میتوس و اساطیری هست که دوست دارید به همین شیوه در موردش صحبت کنیم، حتما با من در ارتباط باشید و منم سعی میکنم توی تصمیمم نظر شنوندگان رو اعمال کنم. فعلا تا اون موقع باید آماده سازی های اولیه یه سری بعدی و جمع‌آوری منابع براش رو انجام بدم. یک بار دیگه هم تشکر میکنم از شما که به پادکست ساگا گوش میدید و با نظرهاتون همیشه به من لطف داشتید. بزرگترین حمایت شما از این پادکست اینه که بهش گوش بدید و اون رو معرفی کنید. اما اگر دوست داشتید که از پادکست ساگا و به طور ویژه از پروژه میتوس حمایت مالی بکنید، میتونید از لینکی که توی توضیحات هست استفاده کنید. البته که شنیدن محتوای پادکست ساگا همیشه رایگان بوده و خواهد بود. خب من دیگه صحبتی ندارم جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.